مستقیم که ما هیچ به هیچ وجه شاهد فیصله های بسیار بزرگ و اساسی در نظام قضایی فعلا نیستیم و نصب یا تقرری قضات هستند که اونا طبیعتا وابستگی به تحریک طالبان داشتن و دارن و بنابر امو علایق سیاسی که با جریان داشتن اونا مقرر شدن. یعنی به این مانا که اصل بی‌طرفی قضا به یک شکل تحت سوال قرار میگیره، چرا یک جریان سیاسی تمام قضات از افراد مقرر میکنه که منصوب به خودش است. این یک مشکل دیگه بوده به وجود آمده و بررسی قضایا فعلا در محاکم به او شکلی که در گذشته بود وجود نداره و همچنان برخی از دیوانهایی را که بسیار دیوانهای عمده بودن در گذشته و بر از او بسیار زیاد سرمایه گذاری شده بود در 20 سال اخیر، با عنوان مثال دیوان جرائم خشونت علیه زنا و اطفال مثلا این لغو شده، دیوان جرائم علیه امنیت در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ای عرض شده، دیوان احوال شخصی و فامیلی عرض شده، دیوان حقوق عامه وجود نداره و همچنان دیوان جرائم سنگین و فساد اداری. یعنی در تشکیلات اساسی هم اینطور یک رویدادهای رخ داده و به همین ترتیب خود تعلیق قوانین گذشته که امروز نظام قضایی افغانستان به قوانینی که طی سالیان متمادی روی از کار شد تکمیل شد به او قوانین التفات نداره و قضاتی که فعلا نصب شده و اونا زیاد مسلکی نیستن و صرفا تعلیمات مدرسه‌ای یا تعلیمات دینی دارن، در کنارشان یک نفر یا دو نفر از افراد دیگه به نام مفتی ها نصب شدن که اونا وظیفه دارن تا قضایایی که به محاکم وارد میشه این قضایا را مطابق فتاوای مذهب حنفی برش استدلالات شرعی پیدا بکنن و یا به شکل یک فیصله ساده ای را که حتی اگر متونی فیصله نما هم دیده شود با متونی فیصله های محاکم قبلی فرق فاحش داره ترتیب میتن و برای اصحاب دعوا پیشکش میکنن و همچنان اکثریت قضایایی که به نظام قضایی موجود محول میشه یا مراجعه میکنن متقاضیا کوشش میشه که به اصلاح محول شود، برن بین خود جرگه بکنن و اصلاح کنن و متاسفانه این اصلاح های هم که صورت میگیره درج یک سند رسمی نمیشه و محکمه به هیچ وجه با او یک مستی که در گذشته ها متداول بود یک ابراخت شرعی صادر میشد یا اصلاحیه درج محکمه میشد، اینطور یک چیزی هم صورت نمیگیره و امو راه اعاده دوباره دعوا را در آینده صد نمیکنه. به این معنی که علل اجاله یک چیزی میشه ولی در گذشته باز هم اصحاب دعوا میان و دعوا را میکنن. این خلاهای بسیار عمده است که ما متاسفانه در امی 9 ماه گذشته در این عرصه میبینیم. برای یک وثیقه ساده زمانی که یک متقاضی مراجعه میکنه بر از او گفته میشه که شما 3 ماه بعد بیاین، به عریضش یک حکم داده میشه و یک میکانیزم کاری که آیا او شخص در کدام وقت به چی گونه مراجعه میکنه، آیا برش اولویت در او وقت داده میشه یا نمیشه، اینطور یک میکانیزم وجود نداره. به این معنی که وثائق چون یک بخش عمده است محاکم بود در گذشته و خیلی مهم است، قبالجات همچنان که منتج به وثیقه میشه، تمام این موضوعات به گونه در تعطیل قرار گرفته و اجرا نمیشه.
بله تشکر راموزپور صاحب محترم. دکتر محمد الله صخره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، امی قضا و قضابازی و سارنوال و سارنوال بازی و گپا سب اصلا بر چی هست در یک مملکت سب؟
که بدون شک ارزیابی دقیق از یک جامعه بستگی به وجود در همو جامعه هم داره و اینکه آمارهای مختلف را انسان ببینه و وضعیت تقاضی و دعوا را در داخل یک کشور از جای تا جای دیگر مطالعه بکنه. اما در غیر از این هم انکار نمی شود که یک ابهام قضایی، یک ابهام در تعریف از مسائل قضایی در نزد مجموعی جنبش های مسلح اسلامی در چند دهه اخیر ملاحظه شده. که همیشه یک نوع احتکام به سوی مسائل فقهی بوده که در عرصه تقنین داخل نشدند. البته در افغانستان شاید ممکن وضع متفاوت بوده باشد، چون در اینجا یک جهتی هست که بر اساس بینش‌های مذهبی حکومت داره و بینش مذهبی هیچ وقت هم از دولت‌های سابق افغانستان هم هر کدام به تناسبی تا یک اندازه غایب نبوده. بنابراین موضوع قضا و قضاوت و این مسائل همیشه از یک بینش فقهی منفصل نبوده در افغانستان. فعلا هم ضرورت هست، ضرورت مبرم هست که باید موضوع قضا به شکل درستر و به شکل اینکه دیگر ممالک اسلامی این اصلاحات قضایی را آوردن، خود افغانستان چندین بار شاهد یک سلسله مسائل اصلاحات در عرصه قضا بود. این یک مسائل مسلمون بهی و یک چیزی از بدیهیات است و ما فکر نکنم که کسی با این هم مخالفت بکنه، و مخالفت اگر بکنه خیلی یعنی جای تعجب خواهد بود. اما اینکه ما واقعا میتونیم که به مسائل امروزی بلکه حتی به مسائل نسبتا دیروزی از عمومیات فقه اسلامی به عمومیات فقه اسلامی اکتفا بکنیم، ما فکر میکنیم که این خودش یک نوع تعبیری به اصطلاح نادرستری از فقه اسلامی شاید بوده باشه. فقه اسلامی در همون قرن گذشته هم دولت علیه عثمانی زمانی که خواست که تعاملات بکنه مجبور شد که مجله احکام عدلیه را صادر بکنه که در تناسب به همون وقت یک نوع اسوه‌گیری از اصلاحات قضایی موجود در اروپا بود. یعنی دولت عثمانی نگفت که همون وقت هم علما داشتم، شیخ الاسلام داشتم، نگفتن که کاری که اونها کردن ما باید نکنیم، بلکه گفتن که کاری که اونها کردن موجب پیشرفت اروپایی ها گردیده، بنان ما اصلاحات را در عرصه معاملات از فقه اسلامی بیاریم. ورنه کار به موضوع چاپخانه و کتابخانه میکشه که 150 سال بعضی علما در داخل دولت عثمانی اجازه ندادن که کتابهای دینی چاپ شود به خاطر که موجب اهانت نشود، در حالی که در 150 سال در چاپخانه یهودی ها در داخل دولت عثمانی کتابهایشان را آزادانه چاپ میکردن، چون یک سلسله یعنی آزادی ها در او وقت برای ادیان موجود بود. بنابراین این چیزها باعث پسمانی میشود. فقه اسلامی باید در تقنین داخل شود، بحثی کلانی هست و در افغانستان هم همچو کار باید صورت بگیره. حتی جالب این هست که حتی ما در تاریخ اسلام چیزی به نام نظام حسبه و محتسب داریم که اولین فعالیت محتسب عرصه اقتصادی بوده، کنترل بازار بوده، اما بعدها رفته رفته ای محتسب وظیفه‌اش از کنترل امور اقتصادی به کنترل امور دینی تبدیل شد در دوره عباسی و ایران، یعنی یک نوع حالتی دیگرگونی را به خود گرفت. عمومی عرض بکنم که ما شدیدم در یک جامعه نیاز به نظارت قضایی و نیاز به اصلاحات قضایی، نیاز به استقلالیت قضا، چنانچه که در خود فقه اسلامی است که حتی قاضی احکامش را بالای حاکم و بالای زمامدار تنفیذ میکنه، و در این رابطه باید تمام وسائلی که شبهات را دفع بکند باید فراهم بگرده. ما در فقه اسلامی داریم حدیث است میگه ادراء الحدود بالشبهات، شما حدود را با شبهات رفع بکنین، دفع بکنین، یعنی هر شبهه‌ای که بیایه یعنی عقوبت حد را مانع میشود در بنص شرعی. خب امروز ما این شبهات را توسط چی کشف میکنیم؟ توسط همین که ما بگیم دو نفر شهادت داد، یا توسط آخرین دستاوردهایی که در عرصه کریمینولوژی و این چیزا مثلا پیشنهاد میشود؟ بنابراین این مسائل مسائل کلیه هست که من عرض کردم، یعنی معروف هست و امید برده میشود که جای خودش را پیدا بکنه در کشور ما.
بله، یعنی می منطق چطور است؟ می اصلا عدالت و قضا و حکومت این برفای مردم است یا بر آزار دادن مردم است؟ یعنی یک منطق شه یک دفعه به ما بگوین.
من هدف از ایجاد یک نظام قضایی و ساختارهای قضایی در تمام دنیا تامین عدالت است، و عدالت اگر ما تعریف بکنیم میگن عدالت هم و اعطای حق بر ذی‌حق و بر مستحقش است، و این عدالت کردن مستلزم ازی است که یک سازوکارهای ایجاد شود تا هم عدالت به شکل احسنش تطبیق شود. اگر فتوا هم یک کس میته باید فتوا را به مقول راجح بته مطابق قواعد فتوا تا از هوا و هوس میگه خودداری شده باشه. دیگه عدالت هم به مشکل لازمش باید صورت بگیره و این مستلزم سازوکارا هست. محاکم چرا به سه مرحله ای در افغانستان بوده؟ به خاطر از اینکه اگر در یک مرحله خدای نخواسته قاضی نمیتونه حق به اقدار برسانه، در مرحله دوم مسئله مرافع طلبی و استناف طلبی وجود داشته باشه و بتونه بعض از سازوکارها استفاده شوه و عدالت تامین شوه. احیانا در مرحله دوم اگر این ممکن نبود، باید مرحله فرجام خواهی که ما قبلا در نظام قضایی خود داشتیم، این مرحله می بود که وجود داشت و در اونجا میتونستن اصحاب دعوا مراجعه بکنن. مسئله اصل براءت ذمه که یک اصل بسیار عمده و اساسی است در فقه اسلامی، دانشمندان عزیزی که امروز جا حضور دارند میفهمند، و اصل است که امروز دنیای دیگه ای اصل در قوانین شکلی ماهوی خود از جامعه اسلامی گرفتن، اصلی که ما باید هیچ کسی با گمان مظنون بودن و گمان متهم بودن و مجرم بودن نکنیم در وهله اول. انسان ها همگی بیگناه هست. در صورتی ما میتونیم یک انسان به اساس محکمه عادلانه بالایش ثبوت بکنیم که باز مراحل مختلف خود از مظنونیت تا متهم بودن تا اثبات جرم که در محکمه شوا بالاخره و جزا حکم شوا بالایش وجود داره. قوانین شکلی که در این زمینه به وجود آمده، اصول محاکمات مدنی، اصول محاکمات تجارتی، معرف اساسی همی بود که نظامهای عدلی و قضایی به دنبال تامین عدالت هستند و تامین عدالت در یک جغرافیا مستلزم سازوکارهاست و این سازوکارها از قوانین ماهوی گرفته تا قوانین شکلی تا خود قاضی عزل و نصب و قوانین مربوط به خود نظام قضا، ساختار قضا، همگی یکی به هم دیگه زنجیرهای به هم پیوسته هستند. از این خاطر است که با فروپاشیدن همین ساختار ما فعلا در افغانستان با بحران مواجه هستیم.
آقای قاضی صاحب، اصلا نمی منطق قضا را یک کمه که باید باز شوه، سرش صحبت شوه.
دولت سازه یک مکانیزم، یک سیستم نظر به یک قوانین پیش میده. متاسفانه از روز که طالبان آمدن امارت اسلامی تقریبا 9 ماه شدن، یا ایتو کدام مکانیزم یا قوانین خاص را یا معرفی نکردن در افغانستان، اگرچه یا پافشاری دارن که ما از لحاظ حقوق و شریعه استفاده میکنیم و حکومت ما را پیش میبریم. متاسفانه تصامیم از یا فعالیت ها از یا نظر به قانون شریعه هیچ مطابقت نداره. یک مشکل دیگر که در افغانستان وجود است، ما یک امارت اسلامی نتوانسته یک قوانین عمومی بر تمام ولایت ها یا پخش کنن یا تطبیق شود. در ولایت های مختلف قوانین مختلف وجود دارد و حتی من گفتم میتونم که تصامیم از یا نظر به قوانین، کدام قوانین خاص نیست، نه به قوانین شریعه، نه تا به قوانین خودشان نیفهم به کدام تفکر یا به کدام قوانین یا دولت و ادارات را پیش میبرند. من گفتم میتونم که این تمامش تصامیم شخصی از یا میباشد. یک چیز دیگر رو میخواییم اشاره کنم. مکتوبایی که نماینده امارت اسلامی و طالبان پخش میکنه از وزارت های مختلف، شما مشاهده کنین که نوشته های شخصی است، نظر به کدام قانون و نظر به کدام قوانین نیست. و یک مسئله دیگر ما در گذشته هم اشاره کرده بودم که تا به حال 9 ماه شد تقریبا امارت اسلامی قانون اساسی خود را پخش نکرده. دیگه بسیار مشکل است آدم بگه درباره کدام از کدام قوانین و قانون طالبان دولت و ادارات خود را پیش میبره.
تشکر قاضی صاحب از جواب مختصر و کوتاهتان. خب حالا صخره صاحب محترم، امی منطق که قضا بر چی است، چی میگین آقای صخره؟
خب بیان یعنی کمی بنیادی تر، مثلا اگر قضا را به تحلیل بگیریم، موضوع قضا مسترد بر عدالت است. ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا موجود بوده باشه که منکر عدالت بوده باشه، ولی تعریفی از عدالت را داشته. حتی از اون خاطرم در دورانی پیش از اسلام در جزیره عرب از اون یک بدوی پرسان کردن که عدالت چیست. گفت عدالت این است که سر همسایه خود حمله بکنم، مالش را بگیرم و زنش را بگیرم و زندگیش را بگیرم. گفتم ظلم پس چیست؟ گفت ظلم این است که پس سر ما حمله بکنه و مالش را پس از ما پس بگیره. بنابراین تعریف های از عدالت و ظلم در جهان همیشه وجود داشته، اما ما در افغانستان هم فعلا نمی دوستی ما که مثلا سوال کردن شنونده نقطه خوبی را ارائه کردن. از این مسائل ما باید حتما یعنی یک سوژه باید بری و در بحث های خود بسازیم.
آقای انور قاضی شما اگر چیز جنبندی میکنین شنیدین شنونده عزیز ما رم.
یکی میمونه عزیز یکی از قوانین دولت های اصلا قیاد کردن درست است. بسیار ما قانون های و قوانین های خوبی داشتیم در دولت های گذشته. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم یکی از مشکلات در افغانستان رخ دادی بود که قوانین تطبیق نمیشد. تطبیق قانون نظر به مسائل اقتصادی بود، مسائل امنیتی بود، متاسفانه و قوانین تطبیق نشد. و آمدیم در حالات فعلی مقصد یا مقاصدی قانون چی است؟ عدالت چی است؟ آرامیت به مردم، آینده درخشان، امنیت، تعلیم و دیگر همچین خواهر ما پیشتر ذکر کردن. در ممالک پیشرفته این هر تصمیمی که گرفته میشن نظر به قانون و قوانین گرفته میشه، حتی تا این حضی که در این نام ها نشته میشه نظر به کدام بخش قانون، نظر به کدام ماده قانون. متاسفانه این مسئله در افغانستان وجود ندارد و فعلا خب کاملا وجود نداره. دیگر تقاضای ما اینمی است، امیدواری است که طالبا به این مسائل فکر کنند، قوانین یا هر قانونی که میخواهند تطبیق کنند باید آشکار شود و قوانینشان باید به خاطر بهبودی مردم افغانستان باشه و امید تغییرات در آینده.
تشکر آقای انور قاضی، خانیتان آباد که به برنامه اشتراک کردین. خب راموزپور صاحب، بعض مسائل شما در قدم اول یعنی در ابتدای برنامه گفتین به زبان ناوردین، حال آخرای برنامه نزدیک شده رئیس، یک جنبندی خوب شوه، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه ما شوه، از شما بشنویم، بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. در مجموع امی وضعیت نوماهی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت، سکتور قضا یکی از ارکانهای دولت بود که سخت متاثر شد و صدمه زیاده را دیده. قضا به طرف عدم مسلکی شدن رفته و بر اولین بار در افغانستان سند تحصیلی دیگه ارزش خود از دست داده و تنها وابستگی به یک گروه نظامی سیاسی میتونه که شما را به هر منصبی که خواسته باشین برسانه. این خیلی نگران کننده هست، خصوصا در یک سکتوری که بسیار اهمیت داره برای تامین عدالت اجتماعی در افغانستان، تامین نظم و امنیت، که او سکتور قضا هست. باید اصل تخصص و مسلکی بودن و خصوصا انسلاک قضا باید به این ارزش بسیار فوق العاده قائل شوند. هنوز هم سر وقت است، گرچه ما در یک مرحله انرشی قرار داریم و با گفته شنونده گرامی ما که پیشتر عرض کردم که یک سرباز عادی طالب در حکم هم پلیس است، هم قاضی است و هم سرانوال است و هم مردم در معرض عام مجازات میکنه، این حالت انرشی است که خدا که هر چه زودتر اینا بتوانن از حالت انرشی به حالت استقرار نظم برن. و یک از ممیزات قانون همی بوده که باید بالای مردم یکسان تطبیق شود. هر یک مفتی در یک ولایت بر یک قضیه به یک شکل حکم صادر بکنه بنابر یک منبع فقهی و یک قاضی دیگه و یک مفتی دیگه در یک ولایت دیگه به عین قضیه بنابر یک به شکل دیگه حکم بکنه، تطبیق قانون که اصل یکسان بودن قانون است ایره در معرض خطر قرار میده و در جامعه مشکلات را بار میاره. از این خاطر بهتر است که ما به اصل قانونی شدن بریم و این اصل قانونی شدن که پیشتر جناب سبم یاد کردن در افغانستان بسیار پیشینی طولانی داره. از نقطه نظر قوانین غنی هستیم، در تطبیقش ما مشکلات داشتیم و ورود فقه اسلامی در قانونگذاری افغانستان یک چیز نو نیست که حالا ما بریم از صفر شروع بکنیم و بگیم قوانین باید با فقه منطبق شود. خوشبختانه قوانین افغانستان از فقه اسلامی منبعث است. شما به قانون مدنی ما ببینین، شما حتی به قانون جزایی که در دوران جمهوریت داوودخان ساخته شد ببینین، حتی قانون جزایی که مجازات حدود و قصاص
تحلیل بله. راموسپور صدایتان خراش متاسفانه، منتها اصل مطلب از شما گرفتیم. خیلی بسیار زیاد تشکر از شما برای اینکه صدایتان بیخی دیگه فهمیده نمیشه. خیلی همراه سخرس برنامه رو به پایان میبریم. سخرس محترم، اگر به تاریخ نزدیک افغانستان نگاه کنیم، مثلا در دوران پادشاهی ظاهرخان قانون ها قسمی بوده که چطور حاکمیت خود بسلا حفظ بکنه، یعنی قانون به خاطر در اروپا در دیگه جایا قانون ها رو که میدیم به خاطر رفاه مردم است، یعنی چطور به مردم سهولت ها بیایه در امنیت زندگی کنن و از اقتصادشان خوبتر شوه. اصلا همین منطق قانون سازی در افغانستان به اساس از این بوده که چطور یک انسان امو به آرزوهای خود به مردم تحمیل بکنه. از این خاطر منطق اگر تغییر بکنه، سیبا اگر مثلا شریعت هم که تعبیر میکنن به اساس آرزوهای خود یک چند نفر که تفنگ داشتن آمدن حاکمیت گرفتن، نظر به برقراری حاکمیت خود شریعت تعبیر کرده میره. از اون خاطر چی باید شد؟ یک جنبندی یک دقیقی بسیار ساده کنیم که سیب یه ذره وقتر از استودیو بریم.
خب یعنی همی یک در اطراف اصول کلی چنگ بزنیم. عدالت عبارت از امیز که کرامت انسان حفظ شود و در یک جامعه شکوه و در پیشی خواسته در یک جامعه اسلامی انسان از حاکم به خداوند در روز قیامت شکوه نبره، یعنی راضی باشه. از این خاطر این مسئله یک مسئله کلی هست و در کنار از این ما در طوری که بیان کردم باید در سیستمی درسی و تعلیمی باید تغییراتی به وجود بیاید که این باعث شود که محاسن فقه اسلامی چیزا کشف شود. همچنین ما در موضوع قوانینی که در افغانستان داشتیم از سابقم در بعضی قسمت های از این اشکالاتی وجود داشت، از نظر مثلا در قانون اساسی افغانستان در بعضی چیزهای دیگر از این، اما اکثریت از این
تشکر سخرسیب
قانونی مدنی در دیگر در
درست تمام درست بسیار داخل نشین سیب که وقت خلاص شد. مثلا سیب در قانون سابق نیست
قانونمند موجود بیاید.
بله سخرا سیب چه کنید؟
یک جامعه قانونمند موجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، تحصیل یافته الازهر، همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که خودشان کارشناس مسائل حقوق بشر، سابق استاد پوهنتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد بودند. از اشتراک شما یک جان تشکر. از قاضی جوان ما، تخلصشان هم قاضی است، خودشان هم قاضی هستند، وکیل مدافع هم هستند، آقای انور قاضی حقوقدان. بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما و از شنونده های محترم.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو